تیکامرانی،
اوشین ساکیان،
حامد آفاق، حامد سهراب نژاد، خیلی اصلا اون نسل خوب بود. بعد اومدن در سالهایی که آقای بایرمن رسید به تیم ملی، ما یک تیم مسنتری داشتیم نسبت به اون سالها دیگه، که سنشون رفته بود بالا و حالا کار کردن هم باهاشون سخت‌تر بود. و اینجا اومدن یه نمایش به نظر من خیلی خوب داشتن و اگر هم دوستان میذاشتن کارشون رو درست تکمیل بکنن آقای بایرمن برن جلو، الان یک نسل خیلی خوب داشتیم، بهتر از این نسلی که الان دارن در تیم ملی بسکتبالمون میدرخشن.
اگه تو گزینات نیست حیف از بقیه سرمربی بسکتبالمون یاد نکنیم، واقعا فوق‌العاده‌ن. آقا مهران شاهین تاب که همین امسال هم سرمربی بسکتبال استقلال شدن، بارها در تیم‌های ملی مختلف بودن. آقا مصطفی هاشمی، دو نفر تو ذهنم خیلی پررنگ که با مهرام یه زمانی خیلی افتخار آفرینی کردن. میتونیم بگیم بهترین سرمربیان داخلی تاریخ بسکتبالمون این دو عزیز بودن.
باید موافقم، یعنی نمیشه در مورد بسکتبال ایران صحبت بکنی نام به خصوص مهران شاهین‌تاب و جا بندازی، نام مصطفی هاشمی و جا بندازی. حالا من یک سرمربی جوان هم میگم، حماد سامری و صالح مختومی، سرمربیان الان صالح مختومی شهرداری گرگان، سال پیشم شهرداری گرگان بود، تیم واقعا بسکتبال رو زندگی میکنن مردم گرگان. و حماد سامری هم که سالها توی پالایش نفت آبادان بود، اون تیم جذابی که حالا بعد از کنار رفتن پتروشیمی بندر امام اومد، سنگینی بار بسکتبال جنوب ایران رو
دمشون گرم. ان شاءالله در اینجا شب نیست 1454 کسایی که نشستن اینجا، تا خودت که واقعا میتونی وقتی بحث بهترین سرمربیان بسکتبال تاریخ ایران شد اسمشون بیان دیگه، انقدر خوب کار کنن که اسمشون بمونه در تاریخ. رسیدیم به شماره 3.
شماره 3 رضا مهماندوست، سرمربی مورد علاقه خودم، که خیلی تکواندو ایران مدیونشه. یعنی تکواندو ایران به این روند نوین رو میشه گفت یکی از دلایل اصلیش حضور رضا مهماندوست در ترکیب کادر فنی تیم‌های ملی بود، کسی که شاید اگه بیشتر میموند ما الان خیلی افتخارات بیشتری داشتیم.
آره، حیف شد واقعا، به اختلاف خوردن، چی شد رفتن سرمربی تیم‌های ملی مختلف.
بله بله، سرمربی تیم ملی آذربایجان بودن در المپیک ریو. و
الان کجا خبری داری؟
الان جایی نیستن،
فعال نیستن به عنوان سرمربی،
فعال نیستن، ولی امیدوارم برگردن.
آره واقعا خیلی حیف دیگه، همچین پتانسیلی داریم ازشون استفاده نکنیم، نه به عنوان سرمربی، میتونن مدیر فنی باشن، حتی میتونن در
بخش
بخش استعدادیابی باشن. دقیقا چه نکته درستی گفتی، جاشون خالیه واقعا. شماره 2، من حدسایی دارم ولی نمیخوام بگم، فکر کنم شنونده هم حد زدن، یکیشون احتمالا باید والیبال باشه، یکیشون کشتی، درسته؟
بله.
خب پس بگو شماره 2 رو، والیبال... نمیدونم کدومشونه.
والیبال من خالیا ولاسکو رو میذارم شماره 2.
واقعا بله.
شماره 2 موفق ترین رشته تیمی ایران رو رقم زد.
دقیقاً.
یعنی 2011 با کارلوس گراش تو اون پرواز مشترک معروف در فروردین ماه اومد ایران، و موقعی هم که داشت میرفت ما هممون ناراحت بودیم که چرا یک سرمربی جالب و کاربلد رو داریم میذاریم داره میره. و خولیا ولاسکو نکته ویژش محمد این بود که علاوه بر کار فنی، روانشناسی هم خیلی بلد بود، یعنی در روانشناسی هم مسلط بود. و داستان رفتنش هم داستان جالبیه، به نظرم حالا که به اینجا رسیدیم یه مرورش بکنیم. رئیس جمهور آرژانتین سالهای 2014 بود دیگه رفتن، بله، قبل از اینکه آقای کوچ بیان، میگه که باید بیای به کشورت خدمت بکنی، که میرن در المپیک ریو میشن سرمربی تیم ملی آرژانتین.
امسال خیلی هم میگن شاید جاش کوچولو پر شد با آمدن روبرتو پیاتزا، بالاخره اونم سرمربی ایتالیایی، خیلی هم خوب نتیجه گرفته، جوانگرایی کرد، باید امیدوار باشیم دیگه، فاصله زیاده،
باید امیدوار باشیم. ولی اینکه بخوایم خیلی فشار رو روی تیم ملی افزایش بدیم، تو روی خود روبرتو پیاتزا افزایش بدیم، خیلی میتونه مخرب باشه. و شرایط این دوتا مربی هم متفاوته دیگه. دقیقا. یعنی موقعی که آقای ولاسکو اومدن تمام وقت چند سال در اختیار تیم ملی بودن، ولی خب روبرتو پیاتزا اینجوری نیست. گفتن در اون اگه منتهی بشه به المپیک، یعنی ما صعود بکنیم به المپیک، اون سال پایانی رو به صورت تمام وقت میان در ایران، بازی ها رو بررسی میکنن و حالا لیگ رو میبینن.
راجع خولیا ولاسکو که گفتی، خود پپ گواردیولا که یکی از بهانه های انتخاب سوژه امشب ما گفته که من دروس رهبری و روانشناسیش استفاده کردم و باش در تماس بوده با این کرشتا متفاوته. خیلی آدم دوست داشتنی بود، کاریزماتیک،
خیلی خونسرده،
خیلی خونسرد بود، معلم بود واقعا و دوست دارم واقعا یه بار بیاد ایران. حالا دیگه سرمربی نه ولی بیاد ایران از حضورش استفاده کنین، از همچین آدم درجه
بیاد یکی. ایران کارگاه دانش افزاری آره بذاره برای مربیامون
ان شاء الله
و بتونیم
بریم سراغ شماره یک که فکر کنم همه شنونده هام حد زدن، کشتی فرنگی،
عالی جناب محمد بنا.
بله،
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در لندن به اندازه تمام دوران حضورش در المپیک طلا برامون سقاط آورد و اون موقع یک شرایط خیلی خوبی داشت دیگه. و این تیم محمد اون المپیک اگه یادت باشه همه دوپینگاشون مثبت میشد، یه سری ها دوپینگاشون مثبت میشد و ما هم از این موضوع باعث شد که مدال های بیشتری بگیریم، مدال های خوش رنگ تری بگیریم و در جدول رتبه بندی مدالی در وزنه برداری همینطوره. ولی در تیم ملی کشتی حالا آزاد و فرنگی ایران پاک پاک بودن، این میشه یک برگ برنده ما باشه در المپیک لندن که دوپینگی در اومدن دیگه، اکثر افراد دوپینگ داشتن و حالا
آره. و اصلا ما قبلش رو کشتی فرنگی زیاد مدال نمی گرفتیم، حساب نمی کردیم، ولی الان جوریه که در خیلی سالا کشتی فرنگیمون بار کشتی آزاد رو هم میکشه به دوشش و همه امیدها سمت کشتی فرنگی. الان هم حسن رنگرز فوق‌العاده کار کرده، من خودم امیدوارم در المپیک آینده حتی رکورد 2012 لندن رو بزنه واقعا، ما این تیم فوق‌العاده‌ای که ساخته حسن رنگرز.
حسن رنگرز تیمش خیلی جوونه، تیم جوون با روحیه کاربلد فنیشون درجه بابا. یک و همون مسیر محمد بنا رو رفت دیگه، بگیم حسن رنگرز همون مسیر محمد بنا رو رفت، حرف حسن رنگرز هم شد. اگه ما قرار باشه 10 سال دیگه بشینیم اینجا در مورد برترین مربیان تاریخ ورزش ایران صحبت بکنیم، اینجوری که داره تیم ملی کشتی فرنگی تحت رهبری حسن رنگرز جلو میره، قطعا ایشون یکی از گزینه‌های ما در رتبه‌های 1 تا 3 خواهند بود. ولی الان هم براشون آرزوی موفقیت میکنیم، خیلی تلاش میکنن، خیلی تمرکز میذارن و خیلی وقت میذارن.
انشالله فقط خب امین رضا جوونه، شاید انتخابایی که کردی بیشتر کسایی بوده که خودت با دقت دیدی، بررسیشون کردی، کارشناسی کردی. ولی خب حیف از چند تا سرمربی در تاریخ ورزشمون هم نگیم، در همین کشتی آقا منصور برزگر بزرگ کشتی ما بودن، در کشتی آزاد واقعا فوق العاده، خیلی از قهرمانانی که در تاریخ کشتی آزاد داشتیم شاگرد ایشون بودن،
عباس جدیدی
و سرمربی والیبال نشستمون در همه سال‌ها آقای هادی رضایی که رکورددار مدال و المپیک و همه چی هستن. و دیگه من کسی یادم نمیاد، بگیم بهمون دیگه 3-4-0-881 اگه اسمی یادمون رفت شما به همون بگین، از مربیان برتر در رشته های غیر فوتبالی در همه این سالها داشتیم. امیر رضا ممنون ازت، لطف کردی، کامل درجه یک مثل همیشه.
متشکرم. کامل که نبود قطعا، این لیست میتونه از نظر هر کسی متفاوت باشه، حتی از نظر خودت هم میتونه متفاوت باشه،
ولی به نظرم اون ولاسکو محمد بنا رو دیگه انتخاب همه هست واقعا، چند تای آخر واقعا انتخابات درست و درجه یک. مرسی ازت، شبت بخیر باشه.
سلامت باشید، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. میخوایم صحبت کنیم از سرکار خانم فرنوش جعفری راجع به فوتبال خارجی، اتفاقاتی که گذشت در هفته قبل. من خیلی امشب انگیزه دارم چون بارسا برد و رئال مساوی کرد، اختلافمون کم شد. سلام خانم جعفری، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای مظفری و همگی شنونده‌های رادیو جوان، شب همگی بخیر باشه. حیف که ما بعد از ال کلاسیکو نشد با هم صحبت بکنیم آقا، آره اونجا من انگیزه من هزار بود و شما
اتفاقا آره دیگه اونجا یکم سوء استفاده کردم که راجع بقیه اتفاقات دنیا حرف بزنم.
خیلی هم خوب.
از همینجا شروع کنیم، بازی رئال مادرید جلو رایو وایکانو که بعد از باخت رئال جلو لیورپول خیلی‌ها فهم کردن که رئال برمیگرده، ولی شرایط سخت شد واسه شون، نبردن تو لالیگا برای اولین بار مساوی کردن.
بله دقیقاً، اولین مساوی فصل جلوی رایو وایکانو و در واقع دربی کوچک شهر مادرید رقم خورد. انگار که امسال اینجوریه، این مدلیه و قراره تیم‌ها از شهر خود مادرید جلوی رئال مادرید رو بگیرن و امتیاز ازش بگیرن. واقعیتش اینه که اصلا راضی کننده نبود. یعنی من به عنوان یه هوادار رئال و یه تماشاگر بازی رئال این بیانگیزگی دوباره انگار همه چیز برگشته به حالت کارخونه، اینکه بازیکن‌ها از بالا پرس نمی‌کنن، حداقل خط بالایی، اینکه تاکتیک چی هست و تمام رسانه‌ها هم دارن در این باره صحبت می‌کنن، تمام منتقدا، تمام کسایی که کارشناسای ورزشی خود شهر مادرید در این باره صحبت می‌کنن و اسپانیا که اگر بنا بود که روند بازی و شیوه بازی همین باشه و اینقدر رئال بخواد بی تاکتیک و بدون تفکر پشت حرکتاش بازی کنه، که خب بود دیگه، آقای آنجلوتی بود و چه فشار و دلیلی داشت برای تغییر ایشون، الان مخصوصا با توجه به دو بازی که انجام داد، رئال هم جلوی لیورپول که بدترین شبشون بود، البته بهترین شب لیورپول تو این فصلی که شروع کرده
و بهترین شب کورتوا هم بود واقعا.
بله،
کورتوا همیشه همینه، به همه شباش بهترین شبه
و این برای تیم بده و این برای رئال مادرید بده. یعنی احساس کنم که وقتی که کورتوا صد خودش هست، همه به اتکای بودن کورتوا و صد بودنش بازی رو رها میکنن، دفاع بعد بازی میکنه، هافبک های دفاعی گذشته توپ رو میدن و همینو میبینی که اصلا بازی دلچسپی از رئال نمیبینیم و هوادارش باشی از همون دقایق اول میتونیم بفهمی که رئال قراره توی این بازی چه اتفاق براش بیفته. و من نیمه اول هر دو بازی رو که دیدم دقیقا به این نتیجه رسیدم که نه، این بازی قرار از دست رئال خارج بشه و قراره که اون نتیجه مطلوب به دست آورده نشه.
حتی رایو هم تیم خیلی خوبیه، بارسا رو هم خیلی اذیت کردن تو همین ورزشگاه، مساوی شد اون بازی هم و روند گلزنی های امباپه هم قطع شد بعد هفت تا بازی، هشت تا بازی در لالیگا که ایداش گل میزد دیگه، اون هم روندش قطع شد دیگه.
دقیقا حالا همین که هست، یه ایراد تاکتیکی اون وسط آخرین بازی که قبل از این دو تا بازی که رئال نتایج ضعیف گرفت، هم آردا گولر و هم بیلینگام بودن، هر جفتشون بازی کردن. بیلینگام یه خط جلوتر بازی کرد، یه جورایی یه کوچولو عقب‌تر از در واقع امباپه، ولی انگار که به عنوان نوک، یعنی به عنوان حالا هافک تهاجمی تر ازش استفاده کرد و خب گولر اونجا پشت سرش بازی میکرد و بازی سازی میکرد. باز رونده، یعنی اتفاق خوبی بود، ولی چون این دوتا بازی اخیر بودن این دوتا توی زمین سردرگمی به وجود آورده و یه جورای خط هافک اصلا نمیتونی، یعنی اون خلاقیت رو در آوردن کار و ایجاد موقعیت بر مهاجم نداره. مهاجم حالا صرفا بحث کیلیان امباپه و یه اتفاق که جایوانگیر رئال هم شده، درسته که وینیسیوس به صورت مرگباری مدافعان رو مثلا مدافع راستا رو اذیت میکنه، ولی این حرکات زیادی که داره داره به ضرر تیم تمام میشه. توی مقاطع مختلف این حرکات زیادی بوده، ولی یه جاهایی تونسته کارو در بیاره و گل بزنه، هی فراموش کردن هوادارا، هی تیم فراموش کرده. ولی واقعیتش اینه که حرکات زیادی وینیسیوس روی اعصاب تیم هست. من این نمایش بازی کردن و اون غلبه برزیلی بازی کردنش به اون اذیت کردنش داره میچربه. دو اینکه آیه مظفری حواشی همچنان توی ورزشگاه به جای که فکر بازیش باشه، حداقل تو بازی دیشب رایو هم همین اتفاق افتاد.
آره واقعا.
و حواشی شعارهایی که میدن کاملا روحی رو این تاثیر میذاره، میخواد جواب اون هیاهو رو بده و بازی.
آره، بعد از ماجرای الکلاسیکو دقیقاً که دعوا شده بعد عذرخواهی کرد، خیلی رفت تحت فشار، هی هم میخواد خودش رو ثابت بکنه دیگه، اون جاه طلبیه رو داره که بگه من نفر اول تیمم حتی با وجود امباپه، و به ضررش شده، هم به ضرر رئال شده به نظرم، هم به ضرر خودش.
آفرین، دقیقاً همین اتفاق افتاده. نکته دیگه وینی هم اینه، یه خبرایی میرسه ولی هیچ کس نمیتونه اینو اثبات کنه واقعا همچین چیزی، یعنی یه کانال رسمی نمیاد اینو بگه که الان واقعا رختکن رئال مشکل داره. گرت بیل یه اشاره کرد بعد از بازی با لیورپول که اشاره های کرد، ولی آیه ژابی آلونسو اومد گفت نه همچین چیزی نیست، ولی میگن گویا انقدری که تیم همراه با وینیسیوس هست، همراه با ژابی آلونسو نیست، این در واقع درگیری داخلی که این دو نفر با هم دیگه دارن. ژابی آلونسو هم هی میخواد ثابت کنه به همه که کتن خودش هست و اون هست که اگر اون تعیین میکنه که توی ترکیب کی باشه کی نباشه، خب هر کی ضعیف تر باشه کنار گذاشته بشه، هر کی بهتر باشه. بعد اون تعویضی هم که توی بازی با لیورپول کرد و با اینکه وینیسیوس خوب داشت بازی میکرد، وینی رو آورد بیرون، اون اتفاقات و اینا همه اینا باعث شده که، یعنی تنشه دیگه، به هر حال عصب روانه.
آره دقیقاً همین، بعد منتظر باشیم ببینیم چی میشه. بارسای ما هم صحبت کنین دیگه، همش رئال نشه. لواندوفسکی هتریک کرد. بله، اینطوری هست در 37 سالگی.
هی گفت اینا در واقع بعد از ال کلاسیکو هی بارسایی ها گفتن که آقا ما مصدوم زیاد داریم، اونابیان ببینید بازی برگشت چی میشه. یعنی مدام این کوریه بین هواداره بارسا و رئال بود که ما به واسطه مصدومامون این نتیجه رقم خورد. اما من میخوام دو جنبه نگاش کنم. یکی این که آره واقعا نبود رافینیا و نبود لواندوفسکی تو اون بازی خب دردسرساز شده بود، یامال هم که اصلا شرایط روحی مطلوبی نداشت و همه اینا باعث شد که اصلا از فرم خودش خارج شده باشه بارسای هانسی فلیک. ولی برگشتن لواندوفسکی و حضور یامال نشون داد حداقل تو این دوتا بازی اخیر تو اون بازی کلوب بروش که واقعا دیدیم که چقدر پینکونگی و یه چیزی هم بگم یه شانسی هم آوردید که اون لحظات آخر
آره اون بازی که خیلی شانس آوردید
آره اون توپروبایی و اینها و خطا اعلام شد. یعنی واقعا به نظر من شانس 100% بارسا بود که اون گل مردود اعلام شد. حالا اتفاق اینه که آره درسته اینکه مهاجمای بارسا نبودن تأثیر نبودنشون روی بد بازی کردن تیم نتیجه نگرفتن مشهود بود و هانسی فلیک واقعا به مشکل خورده بود، اما از یه طرف دیگه در فاز دفاعی هم تیم هانسی فلیک به شدت مشکل داره دیگه. هممون داریم میبینیم این رقم بالای گلی که این تیم داره میخوره هم از کلاب روش خورد هم این بازی آخر برابر سلتا ویگو. خب یه نیمه اول فوق العاده درجه یک بود و اتفاقی که افتاد این بود که هانسی فلیک با مسئله آفساید استفاده کرد و به قول حمید محمدی الان اون فن در واقع چی بهش میگن فن بکشو یا اون جبران کردن اون
پادزهرشو پیدا کردن
و همه دارن از پله آفساید رد میشن و گل میزنن. بدل اون فن و جمله دقیقی بود که حمید محمدی ازش استفاده کرد و این بدل فنشو پیدا کردن و دارن از پله آفسایدش در میرن. شاید باید به این هم فکر کنه چون شما رقم گل‌های خوردهشون هم که نگاه کنید بارسا این خط دفاعی به شدت جا میمونه، بالا بازی میکنه تیم با اعتماد به نفس که میتونیم آفساید بگیریم، یعنی تو تله آفساید گیر بندازیم مهاجمان حریف رو بازی میکنه. ولی خب دیدیم که به راحتی الان بعضی تیم‌ها میتونن خارج بشن از کمندشون. ولی در کل نظر نامحبوب برای من و محبوب برای شما لذت بخش بازی میکنه بارسلونا و شما
واقعا حداقل بازی ها رو آدم میبینه پر گل و موقعیت و
دقیقاً
همینطوره.
و آقا یه چیزی هم بگم، شما خیلی بهتر از من میدونید چون خیلی تمرکزتون بیشتر، هر موقع که بارسا حالش خوبه
حال من هم خوبه.
حالش خوبه یعنی بارسا روون بازی میکنه اسپانیا هم روون بازی میکنه دقیقا. حالا چون تو فیفا دی هستیم تو این بازی ملی میبینیم شما سیر و خسته نمیشید از تماشای بازی اسپانیا و هر جا هست اصلا میشینید نگاه میکنید با حتیم بازی کنه چون که اینقدر روون و سیال و یه دست بازی میکنن که به مخاطب لذت
سرچندان
میدن.
دقیقاً همینطور. مرسی ازتون خانم جعفری، استفاده کردیم مثل هر هفته.
سلامت
باشین. خدا نگهدارتون باشه.
شب بخیر.
خدا نگهدار. اگه فوتبالی هستین شاید براتون سوال شده که چرا راجع به مهمترین بازی این هفته فوتبال اروپا حرف نزدیم، بازی لیورپول و منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد، چون یه آیتم ویژه داریم که امیر حسین علی نیافر میخواد راجع به پپ گواردیولا واسمون صحبت کنه. تجربه هزارمش به عنوان سرمربی خیلی تجربه خوبی شد، سیتی خیلی راحت لیورپول رو شکست داد با درخشش دوکو و هالند و بحران لیورپول بعد از اینکه حالا رئال رو بردن و فهم کنم بحران دارن خارج میشن دوباره رفتن تو بحران دیگه. عملکرد ضعیف محمد صلاح که شاید همین هفته آینده جلو تیم ملی خودمون هم بازی کنه و تیمی که در نیومده برای آرنه اسلوت امسال. بریم آیتم امیر حسین رو بشنویم درباره پپ گواردیولا، سرمربی محبوب من و یکی از بهترین سرمربیان تاریخ فوتبال دنیا.
گاهی توی فوتبال عددها فقط عدد نیستن، میشن روایت ماندگاری. هزارمین بازی پپ گواردیولا هم از همون جنس لحظه ها بود، جایی که بارون منچستر میبارید اما زمین اتحاد زیر نور مثل صحنه جشن یه نابغه میدرخشید. سیتی قهرمان سابق با اقتدار همیشگی برگشته بود تا نشون بده فلسفه پپ نه پیر میشه نه فرسوده، فقط گاهی لازمه دوباره از نو تعریفش کنی. بازی با لیورپول فقط یه مسابقه نبود، یه بیانیه بود. پپ مربی که خیلی ها میگفتن دورانش تموم شده اومد و نشون داد هنوز میتونه فوتبال رو از نو معنا کنه. همون تیمی که فصل قبل بدون جام موند و منتقدا براش مرثیه‌ای برای پایان یک رویا خوندن، حالا دوباره ایستاده بود و با دقت ریتم و خونسردی خاص خودش بزرگترین رقیب سالهای اخیرش رو له کرد. در زمین همه چیز رنگ فلسفه گواردیولا رو داشت. پاس‌های سریع، فشار هوشمندانه و باور به اینکه زیبایی و نظم همیشه برنده است.
Deadly. Simply deadly. With that broad forehead of his. His 99th Premier League goal.
اما پپ گواردیولا هیچ وقت صرفاً یه مربی نبوده. اون یه معمار ذهنه، یه طراح جزئیاته. از روزای بارسای مسی تا بایرن دقیق و حالا سیتی مدرن، همه جا یه چیز مشترک دیده میشه. نظم شاعرانه. تو فوتبال پپ هر حرکت معنا داره، هر پاس فلسفه‌ای پشتشه. اون حتی از شکست هم طرح درس در میاره. فصل قبل که همه گفتن سقوط کرده، در سکوت تیمش رو باز طراحی کرد، جوانتر، سریعتر و منعطف‌تر. همون کاری که فقط یه مربی با ذهن زنده میتونه انجام بده. رسانه‌های آلمانی و انگلیسی هم در تحلیل‌هاشون نوشتن گواردیولا بعد از 1000 بازی هنوز در حال اختراع کردنه. اونا گفتن چیزی که پپ رو از بقیه جدا میکنه همین آتش همیشگیه برای بهتر شدن. وقتی بقیه دنبال تکرار خودشونن، اون دنبال نسخه بعدی خودش میگرده. این راز ماندگاریش. و حالا عددها خودشون حرف میزنن. 716 برد از 1000 بازی، آماری که حتی فرگوسن و مورینیو هم نتونستن لمسش کنن. اما پپ هیچ وقت دنبال عدد نبوده، دنبال اثر بوده. اون نمیخواست فقط قهرمان شه، میخواست فوتبال مدرن رو شکل بده و حقیقتاً شکل داد. از تیکی تاکا تا فوتبال پویای امروز سیتی، رد پپ همه جا هست.
Yeah, every day. So the league is every day. So in cups, in knockout games, everything can happen. But the league is every day, and we did it incredible. So I think everything started 19 December when we won in Southampton until 7 of March when we lost against United. So that period. So 19 December, 7 of March.
این برد مقابل لیورپول فقط یه عدد به آمارش اضافه نکرد. یه یادآوری بود برای همه منتقدا که گفته بودن تموم شده. گواردیولا تموم نمیشه، چون هنوز گرسنه است. گرسنه یادگیری، گرسنه ساختن، گرسنه زیبایی. و همونطور که خودش یه بار گفت، من هیچ وقت از بردن سیر نمیشم، چون هنوز فوتبال چیزهای تازه‌ای برای گفتن داره. شاید 1000 بازی گذشت، اما به نظر میرسه قصه پپ تازه از بازی 1001 شروع شده.
بله، شنیدیم صدای امیر حسین علی نیافرد رو، ولی ما حضوری هم آوردیمش تو استودیو، یعنی فقط قرار نیست که البته شما فقط قرار صداشون رو بشنوین، ولی من الان تصویری هم دارم میبینمش. سر حال انگار نه انگار که بامداد چهارشنبه است. امیر حسین سلام، شبت بخیر.
سلام و ارادت آقای مظفری، شب شما و شب شنوندگان عزیز در برنامه اینجا شب نیست بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شب خوبی رو سپری کنید.
آره، میخوایم راجع به تاپ 10 نگیم، بگیم 10 سرمربی برتر تاریخ فوتبال دنیا با هم صحبت کنیم.
بله، قرار در مورد 10 سرمربی مهم و برتر تاریخ فوتبال صحبت کنیم. بازم تأکید میکنم که این سلیقه منه و دقیقا. ممکنه که سلیقه من سلیقه شما و سلیقه مخاطب عزیز نباشه.
واقعا نمیشه، خیلی سخته. بله. که انتخاب کرد که یکی رو به عنوان بهترین سرمربی، ولی خب بعضیا واقعا در هر لیست 10 نفری هستن به هر شکلی. بله. یعنی شاید سر جایگاهشون تفاوت.
دقیقاً همینطوره. بریم سراغ شماره 10، میریم به لیگ برتر انگلیس و لیگ برتر جزیره که آقای آرسن ونگر هستن. آقای آرسن ونگر یکی از رکورددارای قهرمانی بدون باخت در لیگ برتر، بله، جام طلایی رو دارن در سال 2003 اگه اشتباه نکنم، و سه بار قهرمانی با آرسنال، قهرمانی لیگ فرانسه با موناکو و جام خیریه انگلیس با آرسنال 7 بار قهرمان شدن و اگه اشتباه نکنم در جام حذفی انگلیس اف ای کاپ هم 7 بار با یه رکورد خوبی با آرسنال قهرمان شدن. من اخیراً یه مصاحبه‌ای خوندم از آقای آرسن ونگر که میگفت در دورانی که با آرسنال به قول گفتنی در نیمکتش نشسته بود، میگفت که خیلی پیشنهادها از سمت باشگاه‌های بزرگ دنیا داشته و الان پشیمونم که اون موقع ردش کردم و یکم میتونه برای هواداران آرسنال، مخصوصاً با آرسن ونگر و دوران تیری آنری مثلا آرسنالی دقیقا شدن، به مذاقشون خوش نیاد.
البته انتقادی که ازش میشد اینه که خیلی موند در آرسنال، یعنی انقدر موند که هیاکون راکون هم شنید، بله، خیلی میگفتن که زودتر میرفت میتونست جای دیگه سرمربیگری کنه، بعد از آرسنال هم جایی نرفت، خیلی پیشنهاد هم داشت از تیمای ملی مختلف تا رئال و بارسا و بقیه. تو ژاپن هم تجربه سرمربیگری داره که اتفاق جالبیه و الان هم یکی از تصمیم گیران اصلی فوتبال در دنیاست، در فیفا کار میکنه و خیلی از قوانین جدید رو آرسن ونگر پیشنهاد میده. لقبش پروفسور، واقعا پروفسور فوتباله.
بله، الان خیلی منتظرن که اون قانون آفساید رو آقای آرسن ونگر زودتر عوض کنه که بازی ها بیشتر گل داشته باشه و از این آفسایدهای سردردی نوک پا و نوک انگشت مثلا نوک ناخون دیگه ما رها پیدا کنیم. واقعا
الان اینجوریه که نوک ناخون به قول تو تو آفساید باشه آفساید. آقای ونگر پیشنهاد داد اگه نوک ناخون آنساید باشه، یعنی عقب‌تر از مدافع حریف باشه، گل قبوله.
بله،
خیلی تعداد گل در فوتبال میبره بالاتر.
بله، برسیم به شماره 9 که سرمربی محبوب تیم شماست، آقای هانسی فیلیک، که کسب ششگانه بایر مونیخ در سال 2020 واقعا تجربه کم نظیر و بی‌نظیریه. در سال 2020 با بایر مونیخ به قول گفتنی کسب کردن قهرمانی در سوپر جام اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، جام حذفی آلمان و بوندسلیگای آلمان در سال 2019-2020 و 2020-2021 از افتخارات آقای هانسی فیلیک است.
آره، یه ناکامیه ولی خیلی بزرگ هم داره که جام جهانی قبلی که سرمربی تیم ملی آلمان بود اصلا خوب بازی نکرده، بله، مرحله گروهی هم حذف شدن. البته که فیلیک ادامه داره مسیرش، پارسال به بارسا سگانه داخلی برد، ولی خب خیلی راه داره که بشه یکی از سرمربیای برتر تاریخ منظورم.
بله دقیقا، به نظرم اینکه اون موقع رفتن سراغ تیم ملی آلمان یک کمی براش زود بود.
آره واقعا، فکر کنم خودش هم پشیمونه.
بله، میرسیم شماره 8 که به لیگ جزیره برمیگردیم و البته مجدد سرمربی بارسلونا بودن، آقای بابی رابسون که بابی رابسون که تجربه قهرمانی جام اتحادیه انگلیس با ایپسیچ تاون رو دارن در 1978، با پورتو رو قهرمانی دارن دو بار، در جام حذفی پرتغال همچنین با پورتو، و سه قهرمانی با بارسلونا دارن در جام حذفی اسپانیا و سوپر جام و جام در جام اروپا با بارسلونا در 1997.
آره، بعدش هم اومدن نیوکاسل که مایکل اوون اون زمان رفته بود و آلن شیرر، یه دوران خوبی هم اونجا داشتن، خیلی چهره تاثیرگذاریه. همین جوزه مورینیو یه زمانی مترجم با ویرابسون بود در بارسلونا و پپ گواردیولا و لوئیز انریکه شاگردش بودن، خیلی چهره مهمیه در فوتبال انگلستان، شاید افتخار اونقدر نداشته و مثلا تو یونایتد یا لیورپول که تیمای برتر فوتبال انگلیس بودن سرمربیگری نکرده بود، ولی خیلی بهش احترام میگذاشتن، خیلی چهره دوست داشتنی هم بود.
بله دقیقا همینطوره. میرسیم به جوزه مورینیو که شما اشاره کردین، آقای خاص. بله، و یکی از سرمربیای محبوب واقعا دنیا، در شاید الان خیلی‌ها بگن چرا هفتم، میتونه جزو 5 نفر اول باشه، بازم به سلیقه شما احترام میذاریم. آقای مورینیو، خب آقای خاص در پورتو قهرمانی متعددی رو داره، در سوپر جام پرتغال، در جام حذفی، در لیگ پرتغال، در اینتر میلان، در چلسی، در رئال مادید، حتی در نسخه منچستر یونایتدی که خیلی الان نمیتونن به قهرمانی برسوننش، آقای خاص قهرمانی در جامعه حذفی و اتحادیه رو برای منچستر یونایتد داشته.
دقیقا همینطوره، همون انتقاد که ونگر میشه مورینیو هم میشه دیگه، جمله معروف فیلم آژانس شیشه ای که دهت گذشته مربی بهشون میگن. مورینیو هم یه کمی ول نمیکنه دیگه، رفت بله. ترکیه ناموفق بود، الان سرمربی بنفیکا شده، باز تو لیگ قهرمانان ناموفق بود و شاید زودتر بره سراغ فوتبال ملی که کار کم فشارتریه و راحت تره بهتر باشه. مورینیو رو گفتی همه دوست دارن، همه یا دوستشن یا متنفرن.
یه صفر و یکی
هست، چهره خیلی مهمیه در تاریخ فوتبال دنیا، در اینتر سگانه‌ای که گرفت میمونه دیگه. هیچ تیم ایتالیایی بعدش قهرمان لیگ قهرمانان نشده تا به امروز، شد 15 سال 2010 تا 2025.
ولی قهرمانی 2010 شون خیلی ماندگار بود به نظرم. حتی یادمه در اون زمان سی دی های کنسول بازی قهرمانی چمپیونز لیگ 2010 شو من یادمه که روی عکس اون کنسولای بازی و سی دی هاش گذاشته بودم و این خاطری که شما گفتین یهو خطور کرد به مغزم.